شادمانی اصیل اون چیزی که من میخوام امروز ارائه بکنم اینجا، شادمانی اصیلی که من اعتقاد دارم بهش، محصول انتخابه. انتخاب یعنی الف نه تخ الف ب، انتخاب مجزا، محصول انتخابه. این انتخاب یه خودش استعاره است، یه خودش تمثیلیه. یعنی باید شما انتخاب بکنید که شادمان باشید، ولی در لایه دیگرش یعنی که ترکیب شده است از شش گام، شش قدم یا شش ویژگی که الف ن ت خ الف ب هست. و اگر بخوایم شادمانی اصلی رو تجربه کنیم، باید این شش گام رو انتخاب بکنیم که در زندگی به کار بگیریم. گام اول، اهداف روشن و مشخص داشتن. بسیاری از افراد روزمره زندگی میکنن، بسیاری هم واگذار کردن به اینکه حالا ببینیم چی پیش میاد، هنوز برنامه خاصی نداریم. اگر اونجوری بشه و اگر فلان کس اون کارو بکنه، شاید به اونجا برسیم. اهداف روشن داشتن، یعنی در نهایت اگر سوال از خودتون بکنید، واقعا این سوال سوال خیلی مهمی است، خودتون بپرسید شادمانی برای من، نیکبختی، کامروایی، خوشبختی چه معنایی دارد؟ یعنی اگر من همین الان از جمله افرادی باشم که خوشبختی رو در زندگیم تجربه بکنم، زندگی من چه شکل و شمایلی باید داشته باشه؟ یعنی اگر زندگی من چگونه باشد، من احساس شادمانی می‌کنم. یعنی اون هدف، اون دایرکشن، اون جهت، اونجایی که من میخوام توش باشم کجاست؟ تا زمانی که هدف روشن و مشخصی نداشته باشیم، جهت اصلی جایی که میخواهید بهش برسید کاملا روشن نباشه، اون هدف بزرگه کجا من میخوام برم در نهایت؟ و بعد برای اینکه اونجا برسم، آیا واقعا اونجا هدف اصلی؟ چون کارنسی، اون نقدینگی نهای نهاییش، احساس مثبت خودتونه. آیا واقعا خواهم داشت یا نخواهم داشت؟ اول باید یه هدف روشن و مشخص داشتیم، و برای هدف روشن تونم خیلی باید مطالعه کنیم. یه مراجعه داشتم واسه تون بگم، خیلی دردناک بود سر کردن، نه به عنوان در واقع کوچینگ نه، ولی به عنوان مشاور نه، به عنوان همسرش بکنم. گفت ازش پرسیدم هدفت چیه تو زندگی، به کجا میخوای برسی؟ چون برای مشاوره زوجین، زن و شوهرها اومده بودن، این سوال اولی هم هست که اوکی هدف تو زندگی کجاست، کجا میخوای بری؟ گفتش من هدفم یک چیزه فقط، آزادی مالی. من میخوام پولدار بشم. پول اوله، اول اولویت زندگی من سیکیوریتی مالی، پولدار بشم. مثلا من از الان گذاشتم تا 5 سال آینده نه زن میشناسم، نه بچه میشناسم، نه تفریحی چی، فقط و فقط میخوام شدید کار کنم که 5 سال آینده که میشه 51-52 سالم، بازنشست کنم خودم با 5 میلیون دلار پول، بعدش میخوام بشینم زندگی کنم. حالا اگه این وسط یه نفر خوش شانس پیدا شد از روت رفت، اون 2.5 میلیون دلار گردنداری رو کی مصرف میکنه؟ از الان هیچ کاری نمیخواد بکنه، برای اینکه 5 سال دیگه 5 میلیون پول داشته باشه، بعد بشین زندگی کنه. گفتم میدونی اون هدفش آخرش کجاست اگه پولدار بشی؟ چون بعد خیلی فهمه اگه پولدار بشه، ثروتمند شه، یا به یه نقطه برسه، بعد از اون دیگه میدونه خودش چی جوری زندگی کنه. ولی بعد بری بپرسی از کسانی بودن قبل از تو، خیلی آدمای زرنگ ترتو بودن یا 5 میلیون دلار داشتن، بعد نیست ببینی زندگی اینا رو الان شادن یا شاد نیستن. مقایسه که من همیشه میکنم تو فوتبالیستان، از دیوار فوتبالیستان کوتاه‌تر نیست دیگه، حالا همه که بهشون دارن نقد میکنن، فوتبالیستایی که تو همین کشور بازی میکردن یه دهه قبل فوتبال حرفه‌ای نبود، باید کار میکرد. کاپیتان تیم ملی من یادم کار میکرد، چون همسایه خونه ما بود، جایی که ما خونه داشتیم، صبح تا غروب سر کار بود، غروب میام عدد صاحبش هم نمیش میرفت تمرین، من نمیگم اسمشو، ولی واقعا کار میکردن، پولی هم نمیگرفتن. بریم بپرسیم آقا همون موقعی فوتبال بازی میکردیم و بعدش چقدر شاد بودیم، چقدر زندگیتون؟ الان هم قراردادها رو میبینیم، چند میلیونی قراردادهای بازیکنان در حد همون هم. در حد از اونا بزرگتر نیستن واقعا. ببین بهشون بگم شادیم واقعا، خوشنودیم، ماشین ممکنه کلاس بالا سوار میشه، خونه شیک داره، واقعا احساس خوشنودی رو داریم، مثل همون کسی که قبلا بازی میکرد، تو امجدی هم بازی میکرد و برای یا تیم ملیش بازی میکنه یا برای تیم باشگاهش و خیلی هم شادمان بود. آیا به اندازه همونو هستید یا نیستید؟ اصلا اون قرارداد هم نداشت، پولم نداشت، شما دارید. باید هدفتون خیلی روشن باشه. کجا میخوام برم؟ من اونجایی که میخوام برم، آیا واقعا این چیزی که فکر میکنم توش وجود داره یا نه؟ قبل از شما بودن، کسایی هستن الان اونجایی که شما میخواین باشین، قبلا همون نزدیکاش بودن، اگر در خود اونجا نبودن، در نزدیکاش بودن. یه تحقیقی بکنید. اول باید بدونید که کجا میخواید برید. اول داشتن هدف روشن، باید یک هدف روشنی داشته باشیم. اینا واسه تو میگم، گرفتن مدرک دانشگاهی، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هدف نیست، اینا وسیله‌ای که قرار است شما رو برسونن تون به اون شادمانی. اول باید تعریف کنید برای خودتون اون شادمانی اصیلی که من تعریفش رو میکنم چیست؟ کجاست؟ اگر این وقت تو برای فلان جا بگذاری شادتر خواهی بود. آره، اگر دوستان خوبی داشته باشم اطرافم و این دوستان بتونم این زندگی یک هدف مشترک رو دنبال کنم شادم. آره، باید سوال کنی از خودت چه چیزی رو اگر بهش برسی در نهایت شاداب خواهی بود. اصل دو نقاط قوت یا توانمندی ها، انتخاب نقاط قوت و توانمندی های خود رو شناسایی کرده. این نقطه اختلاف ما با روانشناسی پاتولوژی که در واقع روانشناسی که دنبال اختلال و دنبال ایرادات و اشکالات میگرده، برای اینکه میگه آقا تو کمرویی، باید خودتو یه مقداری بیشتر جسور بکنی، یا تو این نقطه ضعف رو داری، باید نقطه ضعف سرعتت کمه، سرعت رو بیشتر کن، دقتت کمه، دقت رو بیشتر کن، اون یکی دیگه واکنشش میسنجه. یعنی نقاط ضعفت رو نقطه قوت تبدیل کردن. نسبت این کار کاملا نادرست است و انرژی میبره. شما باید ببینید تو چه چیزی خوبی، تو همون چیزی که خوب هستید کانسیستنت باشید، بسیار پایدار روی همون کار بکنید. یه نفر هر کاری که بکنه والیبالیست خوبی نمیشه. درسته عشق والیبال داره، دوستم داره والیبال، ولی شما والیبالیست خوبی نمیشین. چرا؟ چون فیزیک بدنتون این اجازه رو بهتون نمیده، یا میزان واکنشایی که نشون میدید، نوع واکنشی که باید والیبال نشون بدید رو نمیتونید نشون بدید. برید تو جایی که خیلی خوب هستید. شما ممکنه داور بسیار عالی و خوبی در سطح بین‌المللی توی رشته والیبال بتونید بشید، یعنی اون جایی که نقطه قوتتون هست. بسیاری از فوتبالیست‌های معروف جهان بعد از اینکه دوره فوتبالشون تمام میشه نمیان برن مربی شن، چون خودشون میدونن فقط نقطه قوتشون بازیکن بازیگریشون بوده، بازی خوب میتونه بکنن، ولی مدیریت و مخش نیست. اینکه بتونه نیروی انسانی دیگری رو بهش خط بده نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین خودش رو هم ضایع نمیکنه که بیا بره توی سیستم خراب بکنه، میره توی نقاط قوت خودش کار میکنه، جایی که میدونه که میتونه استفاده کنه. شما اول باید شناسایی کنید نقاط قوت من کجاست. نقاط قوتتون رو اگر بدونید، باید به جای اینکه نیرو بگذارید روی اینکه نقاط ضعف خودتون رو تقویت بکنید، باید روی نقاط قوتتون رو هرچی میتونید بیشتر قوی‌ترش کنید. چون اینجا جاییست که شما با 5% انرژی 50% رشد میکنید، ولی تو جایی که ضعف دارید یعنی توانمند نیستید، باید 50% انرژی بگذارید تا 5% بتونید رشد بکنید. و ضرورتی هم نداره که همه افراد در همه عرصه‌های زندگی در سطح همه افراد دیگر خیلی خوب باشن. در همون جاهایی که خوب هستید اگر خوب سرمایه گذاری بکنید، می توانید اون استعداد درونی خودتون رو شکوفا کنید. چون ما اگر شکوفا نشویم احساس خوشنودی نخواهیم کرد. باید بتونیم شکوفا بشیم. پس بشناسیم نقاط قوت خودمون رو. این یه نقطه، این شناسایی نقاط قوت خودمون و کار کردن روی نقاط قوت خودمون پادزهر اون اصلی بود که گفتم کاهش میده. یعنی مقایسه اجتماعی. خودتون رو با هیچ کسی مقایسه نکنید. هیچ کسی دیگری نمیتواند در جایگاه شما قرار بگیره، شما هم تو جایگاه اون نمیتونید قرار بگیرید. بنابراین مقایسه نکنید. نقطه قوت خودتون هر کدوم هست، روی همون تا میتونید انرژیاتون رو بگذارید تا بتونید توی همون نقطه پیشرفت بکنید و احساس شکوفایی بکنید و احساس اینکه من تونستم یک سری از توانمندیام رو در واقع به فعلیت برسونم. سوم، تمرکز بر زمان حال. این هم همون نشخوار فکری گذشته است در واقع، پادزهرمونه. بسیاری از ما نمیتوانیم لذت ببریم از مواهبی که هم اکنون داریم. لذت بردن از مواهبی که اکنون داریم باعث میشه که ما دائما نگران آینده باشیم، یا گذشته یا برنامه‌ریزی های بیهوده‌ای بکنیم که الان رو هم از دست ما میده. مولانا یه قصه خیلی زیبایی تو دفتر ششم در مورد این صحبت میکنه. قصه یک گاویه که به بیماری پرخوری مبتلا شده. میگه توی یک جزیره بسیار سرسبز پرنعمت داره زندگی میکنه این گاوه و دائما وقتی داره میچره، صبح تا غروب میچره، چاق میشه، چله میشه. بعد که میاد به غروب که استراحت کنه، دائما به فکر اینه که ببینم اگه دوست به گاوه وحشی مت بیان همه این جزیره رو بخورم من چیکار کنم؟ اگه فردا بارون نیاد این جزیره خشک بشه چیکار میکنم من؟ اگر من پام بشکنه نتونم بچرم؟ اینقدر ابراز نگرانی 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 میکنه که تمام گوشت تنش تا صبح میریزه، دوباره لاغر میشه، فردا صبح شروع میکنه به کار کردن، دو مرتبه بچره میچره، چاق میشه، دوباره صبح لاغر میشه. این فرایندی که بسیاری از ماها تو زندگی انجام میده. یعنی در واقع فرد در حالی که تو جزیره است نمیتونه قشنگ لذت ببره از جویدن علفهای بسیار زیبا، بعدم تو گروه بنشینه تو یک سایه دلپذیری، آبشو بخوره، نشخوارشو بکنه، بره تو رویاهاش، کیفشو بکنه، شعر واسه خودش بخونه، یا هیچ کار خاصی بکنه. سپهر یک نکته خیلی زیبایی رو به صورت خود طنزمانند گفته که میگه من دلم چون ابر میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری دختر بالغ همسایه زیر کمیاب ترین نارون روی زمین فکر میکنم. حالا شما زیر کمیاب‌ترین نارون روی زمین بعضی موقع ممکنه نشخوارگری بکنید یا پلن بکنید برای آینده، به جای اینکه زیر اون نارون هستید دریابید حضور اون نارون رو. برای همین خیلی از موقع ما سالاد میخوریم شکممون پر شده، سالاد رو نفهمیدیمش که چی خوردیم، یا خیلی کارهای دیگر رو میکنیم، مسیری که پیاده روی میکنیم ما ندیدیم که پیاده روی میکنیم چه چیزایی اینجا وجود داره، درختاشو نمیبینیم در پیرامونمون چه اتفاقی میفته. در زمان حال چون نیستیم، از دست دادن زمان حال یکی از بزرگترین مغزلات در واقع هپینسه که ما نتوانیم از مواهبی که الان داریم لذت ببریم، دائما فکریم که در آینده اگر این موهبتی رو به دست کنیم. الان مواهبی که دارید که دقدرشو نمیتونید پیده بشین، الان لگنتون، پاهاتون، شما میبرتون همون توالت میبرنتون و اصلا نمیتونید چه نعمت بزرگیه. خدای نکرده یه مشکل مثل لگنتون به وجود بیاد، یه پاهاتون ترک برداره، نتونید بشینید روی توالت، اون موقع میفهمید که من چه چیزی رو نداشتم. این در زمان حال الان از مواردی که داریم استفاده نمی کنیم، اصلا نمیدونیم چی داریم. مادرمون رو داریم بهش زنگ نمیزنیم، حالش رو نمیپرسیم، کنارش نمیشیم، میگه مامان چطوری خوبی، یه کمی صحبت کن. ما دیگه وقت نداریم که موبایل ها اومدن دائما هی تکست و این برابر وقت رو میکنم با مامان. خدای نکرده وقتی مامان رو از دستش میده یا خودش ازدواج میکنه میره مامان در دسترس نیست، اون موقع میفهمه چیزی بوده و من از دست دادم. مواهب در و در حال زندگی کردن یعنی اون چیزایی که الان داریم، همین چیزا رو لذتش رو ببریم. یکی از این سرمایه‌دارای ایرانی خیلی خیلی موفق به تعبیر در واقع اونایی که دوباره موفق هستن، نشاط کامی، چند هفته پیش رفته بودم جایی با یکی از دوستان، بعد گفت یکی دیگه هم میاد با ما، و من گفت چطوری؟ گفتم خوبم، درگیرم یکم. گفتش چیه درگیر؟ گفتم خیلی کار دارم، میخوام برم ایران، کارام خیلی زیاده. بعد شروع کردم به من نصیحت کردن و نصیحتش هم قشنگ بود. گفتش ببین خیلی مشغولی، مواظب باش گم نشی. گفتم اوکی، منظورت چیه که گم نشم؟ گفت آخه من از تجربه خودم میگم، من گم شدم تو زندگیم. مردم که بیرون به من نگاه میکنن، ماشین منو میبینن، خونه منو میبینن، وضعیت مالی منو میبینن، فکر میکنن که من خیلی آدم پیدایی، ولی من گم شدم. گفتم چرا گم شدی؟ من مهاجرت کردم اومدم اینجا. یه مهندس بودم، مهندس ساده، بعد تو کشوری که اومدی مهاجرت کردی شدید کار می‌کردی. باور نمی‌کنی اینقدر شدید کار می‌کردم. بعضی وقتا چون رانندگی بعد می‌کردم از سایت هم می‌رفتم خونه و برمیگشتم، دو ساعت وقت اون طول می‌کشیم، شد 4 ساعت. ترجیح می‌دادم 4 ساعت تو ماشین بخوابم، می‌خوابیدم تو ماشین خودم. صبح دوباره سر صبح، هفت صبح تو سایت بودم، کار کردم. پسرم بچگیشون ندیدم، دخترم هم بچگیشون ندیدم. حالا پسرم خودش 33 سالشه. پسر 33 سالش خودش متخصص واسه خودش، دخترم هم رفته برای خودش در واقع ازدواج کرده و رفته. الان که من بهشون نیاز دارم، همین پیش پای شما که مخواستم بیام، دیدم بیکارم، هیچ کاری ندارم بکنم. مثلا سر رفته، زنگ زدم به سعید، گفتم چی کجای گفت با فلان کس میخوام برم کافه، گفتم من بیام با تون قاره، خب بیا. الان آمدم با تون پیش پای شما، زنگ زدم به پسرم، پسرم گوشی رو برداشت نجوم کرد، واتساپ. یعنی چیه؟ گفتم سلام بابا چطوری؟ خوبی؟ گفت آره خوبم، کارتو بگو. گفتم هیچی، میخواستم ببینم که چجوری وقت داری با هم یکم وقت میگم. نه حالا من بعدا بهت زنگ میزنم. الان که من بهش نیاز دارم دیگه او به من نیاز نداره، ولی اون زمان رو من الان میفهمم. به جای اینکه الان 10 تا پراپرتی بزرگ داشته باشم، 100 میلیون پول تو حسابم، خب حالا الان به جای 100 میلیون 1 میلیون داشتم، چی میشد؟ بعد به من گفت مواظبش تو گم نشی تو این وسط. و درسته، اینو برای اونایی گفتم که فکر میکنم که در واقع اگر تمرکز بر زمان حال نکنن، دائما آینده نگاه کنن، خیلی لذت بیشتری دارن. نمیبری، چون این زمانی که الان هستی همینی هست که هست دیگه، از این بهتر پیدا نخواهید کرد. ممکنه شرایط بهتری رو در آینده بتوانید رقم بزنید برای خودتون اگه از حال خوب بتونید استفاده کنید. بنابراین یکی از ویژگی‌های هپینس اینه زمان حال رو یاد دریابید، یعنی موهبت‌هایی که الان هست لذت ببرید از آنچه که در زمان حال قابل لذت بردن هست. اون چیزا اونا نکات خیلی برجسته است، نه که اینا رو موکول بکنید که حالا بعداً وقت دارم که اینا رو استفاده بکنم، بعدنش دیگه نخواهد رسید. نکته دیگه ای که در مورد زمان حال وجود داره، جالبیش اینه که اونهایی که زمان حال رو خوب در میابند، یعنی لذت میبرن، خلقشون چون بالاتر است، پلن های قشنگتری برای آینده هم میریزند. همین الان هم پروداکتیو تر هستن و در آینده از آینده بهتری برخوردن نسبت به کسانی که الان خودشون رو در واقع میگذارن روی این تریدمیل ها هست که میدونن مثل آدم هایی در جا میزن دائما خود بدونه که به یک جایی برسه، هیچ موقع نمیرسه. اون موقع زمان حال خیلی مهمه، لذت بردن از مواهب زمان حال به عنوان تمرکز بر زمان حال. خیلی خوشبینی، پس شادمانی اصلی محصول انتخاب از خیر. خیر خوشبینی. خوشبینی که ویژگی‌های برجسته انسان های شاده. خوشبینی در مقابل بدبینی است. بدبینی مثل کارتون اولیور رو دیدین دیگه. بدبینی میگو من میدانستم که اینجا گیر میفته من میشه. من میدونم که خوب نمیشه. من میدونم که گیر میدم به من. وقتی بدبین هستید عملا محیط پیرامونتون رو شما دعوتش میکنه که با شما برخورد منفی بکنه. خوشبینی یعنی اینکه من میتوانم از پس این مسئله برمیام. من ظرفیت حل این مشکل را دارم. خوشبینی یعنی که من صلاحیت و شایستگی زندگی خوب را دارم و میتوانم بهش برسم و ظرفیت دستیابی یا برنامه‌ریزی برای دستیابی به آن را هم دارم. خوشبینی اینقدر اساسی هست که از مارتین سلیگمن سوال میکنن که اگر دو تا از اصولی که توی پازیتیو سایکولوژی پیدا میشه بخوایم به عنوان بنیاد، به عنوان فاندیشن، به عنوان اون پی اصلی زندگی شادمانه بگیم کدومه، میگه اولیش خوشبینیه. دومی رو عامل رو میگه که ما اولی میدونیمش. ما یعنی منظورم نهضت تئوری انتخاب گلاسر و من هم اعتقاد جدی دارم که اون اصلیه، ولی او میگه که او دومی است، ولی واقعا دومی مهمی است و بعد از خوشبینی. خوشبینی اینقدر مهم هست که در زندگی بسیاری از راه‌های شما رو باز می‌کنه. شما می‌خواید بریم یه کارتون انجام بشه، قبل از این بریم تو مغازه که کارتون انجام بدیم، مغازه داری یا بریم تو آفیس، اگر بگید الان می‌دونم، بگید از اون آدم عوضی‌هاست، قیافش هم که نشون میده از اونایی که گیر میده، یعنی با این وقتی با بدبینی میرید یارو حتما بهتون گیر میده، حتما هم کارتون جا اونجوری که باید و شاید جور نمیشه. با خوشبینی بگید که نه بابا اینا آدمه، با من همدلی می‌کنه، مشکلمو حل می‌کنه. خوشبینی بسیار مهمه. بعد این خوشبینی دو تا فن داره، چجوری باید خوشبینی کنه. هنگامی که من به خانم حامدی ایمیل میزنم و ایمیل من رو جواب نمیدهد، یک روز نه دو روز نه سه روز، ذهن من به صورت اوتوماتیک، ذهن همه ما میاد سریع تعبیر میکنه، میگه یه چیزی رو میگه، بدبینی میکنه، میگه یه چیزی اتفاق افتاده، یا از ما شاکیه، یا ناراحته، یا نکنه اتفاق بدی واسش افتاده، بدبینی میکنه. بدبینی و خوشبینی از این تعبیر، یعنی هنگامی که واقعی در زندگیتون اتفاق میفتد و وقتی که اونجایی که معنیش مشخصه که مشخصه، اونجایی که معنی مبهم هست خوشبینی رو شما لازمش دارید. الان یه نفر اگه بلنش از این جلسه از اینجا بلنش بره، ذهن من اولین چیزی که میاد به من میگه، چون مبهمه دیگه، این بلنش شده رفته یا تشنه شده یا خسته بود یا کار داشته، این نفر من میگم که آه صحبت های من دیگه بورینگ بود، خیلی حوصله‌اش سر آورد و بابایی هم داره مزخرف میگه بلنش شده، یعنی سریع تعبیر منفی بدبینانه تعبیر کردن. دو تا فن داره، فنش هم بسیار آسونه. اینو آلبرت ایلیس معرفی کرده به ما، بزرگترین و مؤثرترین روانشناس قرن 20. میگه هنگامی که یه فکری به ذهنتون میاد و تعبیر میکنه براتون موقعیت رو، چون شما تا موقعیت رو تعبیر نکنید نمیتونید معنا بهش بدید و تا معنا ندید نمیتونید بهش پاسخ بدید. پس اول هر واقعی که اتفاق افتاده معنای اینجا کردیدش، اتوماتیکی اتفاق میفته. این سوال از خودتون بکنید، مدرکم چیه که معنایی که مغزم داره به من دیکته میکنه درسته؟ چه مدرکی دارم؟ اگر ایمیل من رو خانم حامدی جواب نداده، از ذهن من میگه که یه اتفاق منفی افتاده، ناراحت شده از من، مریض شده، یا اصلا کلا ممکنه که سخنرانی کنسل شده، یه چیزی شده، ولی میگم چه مدرکی وجود داره؟ مغز تسلیمه ذهن، چون مدرکی نداره، فقط داره به شما دیکته میکنه. اگه دوستتون تلفن زد خونه، مامانش گوشی رو برداشت، گفت با یاسمن کار دارم، گفتش گوشی دستت باشه یاسمن، دوستت بعد اون رو ببخشید یاسمن نیست، ذهن میگه یاسمن نمیخواست من صحبت کنم، اتوماتیک ذهنی میگه نخواست، چون مامانش گفت اول هست صداش رو بعد اون رو ببخشید نیست کنه. ولی چه مدرکی داره؟ از خودمون چه مدرکی دارم؟ شاید مامانش یه مدرکه، یا سمن رو دیدتش، بوده توی خونه، حالا آمده دیده که رفته دیگه، دوست شما دو مالش رفته، یا قرار داشته رفته، یا اصلا جریان دیگه بوده، مامانه اشتباه کرده. من چه مدرکی دارم که یا سمن نمیخواست با من صحبت کنه؟ اولین سوال اینه، چه مدرکی دارم؟ خوشبینی میاد بعد از اون. هیچ مدرکی دوم، غیر از این دلیلی که تو ذهنم داره میگه یاسمن حتما دست من ناراحت بوده امروز، مثلا سوارش نکردم یا یه کاری داشته من انجام ندادم، حالا نمیخواد تلفن رو جواب بده، بگیم دیگه چه دلیلی دیگه ای داره که یاسمن نیومد با من صحبت کنه؟ یکیش اینه که از دست من ناراحت دیگه چی؟ دیگر چه توضیح آلترناتیوی میتونیم داشته باشیم؟ مغزتون به سه تا دلیل حتما میاره و اونجا شما به واقعیت بیرونی خوشبینانه یا واقع گرایانه نگاه میکنید و این خیلی بهتون کمک میکنه. خیلی مواقع شما نتیجه‌گیری شتاب زده میکنید بر اساس بدبینی و بدبینی همواره مانع حرکت ماست. ما میگیم اگه این کار بکنیم نمیشه، اگه این کار بکنیم مانع میشه، اگه این کار بکنیم، شما انجام بدید شاید بشه. بدبینیتون باعث میشه که اون چیزی که میتونه در زندگیتون اتفاق بیفته رو انجام ندید. میگه آقا برای 600 نفر اپلای کردن، دو نفر رو میخوام، من واسه چی اقدام کنم؟ آقا بکن، ضررشه. بدبینی هم اینکه نه بابا نمیشه، ولی 600 نفر یعنی بکنید شایدی گرفت. خوشبینی یعنی این، یعنی کار منطقی رو درست و با استدلال انجام بدن. الف. پس شادمانی اصلی محصول انتخاب است. الف آخر ارتباط معنادار. این اصل بنیادی ماست برای شادمانی. ارتباط معنادار و پویا با عزیزان و اطرافیان. روابط خوب داشتن با دیگران. یک نفر انسان نمیتونه روی کره زمین پیدا کنه مغزش ضربه نخورده باشه، یعنی مغزش سالم کار کنه، مغزش سالم داشته باشه و بگه من نه دوستی دارم، نه با فامیلام رابطه، نه خواهر برادران رابطه خوبی دارم و خیلی هم شادمانم. یعنی اگر دروغ نگوید مطمئن باشین که اثر یه تصادف یه بخشی از مغزش مخصوصا جسم بینی که تو کورتکس هم میچسبونه یه جای اختلال پیدا کرده. انسان سالمی نمیتونه در روی کره زمین پیدا کنیم که حداقل یک دونه دوست صمیمی خوب، یک دوستی که میتونه روش حساب بکنه، یه دوستی که میتونه باهاش در ارتباط باشه، دغدغه‌هاشو باهاش شریک بکنه، نداشته باشه و شاد باشه. بنابراین ما حتما گلاسر یک طنز قشنگی میگه اون آدم‌هایی که ادعا میکنند که من هیچ کسی نه دوستی داشتم نه فامیل نه هیچ کسی، خودم موفق بودم، این آدم موفقایی که سینه هاشون خیلی جلو بودن نمیدونن. خیلی ها بدون اینکه به این گوش زد بکنن زندگیشون رو ایثار این کردن که اومده بالا. حالا رفته اون بالا یادش رفته که دیگران کمک، من با پای خودم اومدم بالا. و اینا میگه حافظه شون از دست دادن، اینا مشکل حافظه دارن، وگرنه یادشون بیاد اونن که یه سری انسان‌های در پیرامونشون بودن که اینا کمک کردن اینا بتونن بیان بالا. ما باید روابط غنی و روابط سالم و درستی با اطرافیان و عزیزانمون داشته باشیم. وقتی میگیم اطرافیان و عزیزان، منظور این نیست که حتما باید بسیار زیاد دوستشون داشته باشیم. مادر شوهرتون خودتون رو بکشین، مادر شوهرتون خب هر کار کنیم، خواهر شوهرتون هم همینجوره، مادر زنتون هم، یعنی کسایی که اطرافیانتونن، عزیزانتون نیستن. یعنی شما اینها رو انتخابشون نکردین، شما یه نفر دیگه رو انتخاب کردین، این چند نفرم ببینین چسبیدن اومدن یه پکیج حکیجتونه، چاره این نیست. توان ایجاد رابطه سالم با اینا، توان خوب کنار آمدن با اینا و اینکه تنش منفی بینتون نباشه، یه مهارت، یه خلاقیت انسانیست ما میتوانیم بهش برسیم. قرار نیست که ما از هر کسی که در رابطه با ما قرار میگیره عاشقش باشیم، دوستش رو داریم. رئیسمون رو لازم نیست که رو سرمون بزنیم، حل و حلش کنیم و خیلی خوشمون بیاد، ولی باید بتونیم با رئیسمون خوب کنار بیاییم. نمیتونیم تنش داشته باشیم با رئیس، دائما تا رئیسمون یه گوشی میکنه میگیم باز این اسرائیل امروز اینجاست. یعنی باید یه جوری بتونیم باش کنار بیاییم که اون هم توی سیستم خودش، ما هم توی سیستم خودمون بتوانیم با هم کامیونیکیت بکنیم. توان ارتباط معنادار و پویا با دیگران، وقتی ما روابطمون با دیگران مخصوصا با اطرافیان و با عزیزان تخریب میشه، اولین نشانه‌ای که خودشو به ما در واقع تحمیل میکنه احساس ناکامیه که تو سیستم مغزی وقتی تعبیر خلقی میشه افسردگی یا استرس. ما باید بتونیم روابط صمیمانه و قشنگی با دیگران برقرار بکنیم، مخصوصا با اطرافیان و بعد دوستی. ما با یکی از مهارت‌های 24 گانه که سلیگمن دائما آموزش میده اینه تا میتونی روی دوستیاتون سرمایه گذاری کنی. دوست رو دوست مثل درخته، آب بهش ندید، آفتاب بهش نزنید، بهش تغذیه نرسونید، خشک میشه. باید دوستیاتون رو ببینید، باید چون دوستاتون رو ملاقات کنید، بهشون وقت بدید، باشون با نمیشه که فقط دوستاتون رو فکر میکنید اینجوریه. یه دونه ایمیل واسهتون میاد، نمیدونم دوستتون 6 ماه پیش خونده، سریع فوروارد میکنه به هزار تا دوست، بعد فکر میکنه دوستشو. آره درسته، تعرفی میکنه، یعنی که بیاد من حسل ما میدونید دیگه، یه دونه فولدر اونجا دارین هزار نفر توش هستن، همه چیزو میفرستین. نه، دوست رو واسهش وقت بذارید، زنگ بزنید، نه زمانی که کاری باش دارید، حالی ازش بپرسید چطور خوبی، زمانی که مخصوصا مشکل داره یا میدونید که ممکن به کمک شما نیاز داشته باشه و نیاز شما و به او و نیاز او به شما یه رابطه متقابل رو براتون ایجاد میکنه. روابط بسیار برامون مهمه. اگه با مامانتون رابطتون خوب نیست، باباتون رابطتون خوب نیست، نمیتونه احساس شادمانی کنه، باید بتونه یه جوری باهاش کنار بیاد. اینا هم یه مهارت داره و مهارتاش هم آسونه. یکیش اینه که فقط بدون اونم انسان طرف مقابل. یکی دیگه هم در تو روابط باید یادتون باشه اینه هیچ آدمی رو روی کره زمین شما نمیتونید تغییرش بدید. خیالتون جمع بشه. اگر که میخواهید با دیگران خوب بتونید کنار بیاین، فقط خودتون میتونید تغییر بدید. خب اونم نمیتونه شما تغییر بده. یکی از کاری که میتونید که روابط ایجاد کنید، دست از تغییر اطرافیان و عزیزانتون بردارید، بهتون نزدیک‌تر بشه. یک کار دیگه ای که کمک می‌کنه، چون این فاندیشن ماست، من یه دو دفعه دیگه وقت واسش می‌ذارم. هرگاه با هر کسی می‌خواید رفتار بکنید و برخورد بکنید، هر کسی، فرق نمی‌کنه اگه مراجعه اداری هستید با اون کسی که در واقع باید به شما سرویس بده، با فامیلتون، با دوستتون، با همسرتون، با بچه‌تون، با مادر و خواهر، وقتی می‌خواد یه حرفی رو بهش بزنید یا یه رفتاری رو بکنید، سوال از خودتون بکنید. این سوال کلیدیه، ولی مهم اینه که تو ذهنتون باشه. اگه الان این حرف رو بهش بزنم، یا اگر الان اگر این رفتار رو بکنم یا الان اگر این واکنش نشون بدم این فرد به من نزدیکتر میشه یا از من دورتر؟ این سوال از خودتون بکنید. بعد جواب بدید. میگه امشب شب یلدا است میاید خونه ما؟ میگه آره میام. قبل از اینکه جواب رو بده اول ببینیم اگر چه جوری بهش جواب بده من میخوام به این آدم نزدیکتر بشم. اگه این جواب بده به من نزدیکتر میشه از من دورتر میشه. یلدا قبلی که خیلی تعبیرمون گرفتی حالا ببینیم این یلدا چیکار میکنه. ببینید این گونه صحبت کردن آیا شما رو به هم نزدیکتر می‌کنه یا از هم دورتر می‌کنه؟ هرگاه هر صحبتی می‌خوای با اطرافیان با عزیزان با دوستان بکنی سوال بکن آیا منو به اون نزدیکتر می‌کنه یا منو از اون دورتر می‌کنه؟ و نکته آخر من اینو ساختم چون فکر کردم دوستان گفتم این بشاشیت رو عوضش کنم چیز دیگه بذارم گفتم تا دیگه بپیدا کنم بعد می‌ذارم مثلا اینکه انتخابم باید ساخته نشه سلامت جسمانیه در واقع نقطه همون نقطه بی‌حالی و عدم داشتن برازندگی جسمانی است. بشاش باشید، پر انرژی باشید یا با انرژی باشید و سلامت جسمانی داشته باشید. سه تا اصل اینجا هست. بشاشیت جسمی و فیزیکی گفتم غیر ممکنه سلامت داشته باشید شما. سلامت نداشته باشید و شادمان بتونید زندگی بکنید. درد داشته باشید. و اینم بدونید بیمار نباشید هنوز مساوی با هپی بودن یا شادمان بودن نیست. درد نداشته باشید مساوی با این نیست که احساس مثبت داشته باشید. فقط عادی لازمه برای اینکه بتونید بشاش باشید و سلامت جسمانی داشته باشید سه تا مؤلفه رو در نظر بگیرید. خودتون الان تست کنید خودتون ببینید سه تا مؤلفه رو انجام میدید یا نه. سه تا مؤلفه: یک، خواب خوب. چون نیاز دارید خواب خوب داشته باشید. خواب خوب هم نه خواب زیاد 12 ساعت است، نه خواب های منقطع. دیدم نسل جدید رو چه جوری بد میخوابن. این موبایل نمیدونم چی بشه رو سرشونه شب نصف شب در دیر منوز که یه تکس میده برام شو چه چه خبره بابا معدن طلا که پیدا نکردم یه تکس دادن که یه نفر خوابش نیومده داره به تو تکس میزنه. بابا شب که میخوای بخوابی اون دوره ای که میخوای بخوابی اینو سویچ آفش کن. اگر اوباما هم باشی مملکت دست در نمیره اون 6 ساعت 7 ساعت رو درست بخوابی. این رو سرشون هی دائما تکس. خود این هم که امواج هم که در حال مغز شما رو قطعا تحت تاثیر قرار دادن رو سرتون باشه حتی اگر که به صورت فعال نباشه رو سایلنت هم باشه امواج دائما تو اون مدار مغناطیسی مغز شما رو تحریک میکنه. پس خواب خوب، درست بخوابید، خوب بخوابید، یعنی بین بچه‌هایی که فعال تو سن فعالیت تولیدگر هستن حداقل بین 7 تا 8 ساعت رو باید بخوابن، یعنی از 7 باید بیسش باشه تا 8 ساعت. من یه زمانهایی که میگم ابیوز کردم خودم، من یه زمانی شاید 20 سال 6 ساعت بیشتر نخوابیدم ولی خب مغزم هم عیب نکرده، اشکال نداره. ولی الان به شما میگم حتما بکنید، شما 7 ساعت رو بخوابید. حتما من 6 ساعت خوابیدم. نمیدونم یه جورای آخه من بچه بودم هایپر اکتیو بودم، اگر گیر پزشکار آب پزشکی میتونم ریتالین بهم میدادن و چون خوشبختانه مادرم بی سواد بود من اینجوری نبود پیش این پزشکا بگه بابا این خیلی هایپر اکتیو که ریتالین بدن. اون 6 ساعتی که خوابیدم نرمال بوده برای مغز ابنرمال من. بنابراین شما ولی شما 7 ساعت 8 ساعت رو واقعا بخوابید. الان خودم هم رعایت میکنم، سرام رعایت میکنم که بخوابم واقعا 8 ساعت رو. دوم تغذیه است. تغذیه سالم و درست داشتن. تا چقدر تغذیه‌تون عادتیه؟ عجیبتون همینجور عادتی غذا می‌خورید؟ تا چقدر سعی می‌کنید که رژیم غذاییتون یه تنوع درستی توش داشته باشه؟ یعنی همه نوع چیزهای از سبزی و میوه‌جات و گوشت رو بخورید و بتونید درست بخورید و به اندازه بخورید. یه دوستی داشتم میگفت من فقط عقلم به من میگه که کی استاپ کن غذا نخور. معده‌م بهم دستور نمیده. تا موقعی که هر سمجوری می‌خوام. و خیلی از افراد من دیدم که واقعاً عقلشون دستور نمی‌ده. همین جلو یکی از کارهایی که میکنن اینه، میگن 5 تا کار هست، 5 تاش الان نمیگم بهتون بعدن، 5 تا کار هست که اگر الان انجام بدین دیزاسترش، جنایتش، فاجعهش بعدن اتفاق میفته. یکیش اینه، اگر بدنتون رو مثل یک معبد باهاش رفتار نکنید، مثل یک مسجد، مثل یک امامزاده که باید بهش احترام بذارید، بلکه مثل یک سطل آشغال هر چی گیرتون اومد بریزید توش، دیزاسترش بعدنه. یعنی 20 سال بعد خودشون نشون میده که چه بلایی سرش آوردین. بنابراین باید تغذیه رو تغذیه درست و سالم و بجا و به موقع انجام بدید. یعنی هر کاری که دارید نهارتون رو بخورید، صبحانتون رو حتما درست و بخورید، شامتون رو خوب بخورید. تأثیر بسیار جدی در هپینسیتون داره. آزمایش کردم، لحاظ شخصی آزمایشش کردم برای اینکه ببینم تغذیه تا چقدر مؤثر هست. تو اینستیتو در 2 هفته متوالی نهار بچه‌ها رو به هم زدم، ریختش و خودم هم نهارم به هم ریختم. ساعت 2:30 بود، منشی هم میمدم در هی هم روش نمیشد چی بگه، هی قدم میزد نهارشون به هم، خودم مارو خودم هم همینطور شد. بعد وقتی داشتیم میرفتیم همه از سر میدن همشون، وقتی از پلا میریم پایین دائما اینا خلقشون شاده خوبه و سر به سر هم میزنن ولی همه از سر میدن. نارم خوردن آدیم بالا یه کافی هم اضافه بهشون دادیم ولی اصلا هم خوردشون بالا نیومد چون سیستم اجیتیت شده بود دیگه سیستم ناراحت شده وقتی به همش میریزه سیستم رو به موقع بهش غذا نمیدید نمیتونید شاید باشید و تولیدگر هم نیستید سوم ورزش تمرینات بدنی تمرینات بدنی هم حداقل اون چیزی که توی ایموشنال فیتنس ما دستورالعملش رو داریم اینه حداقل سه روز در هفته هر هفته حداقل اگر هیچ وقت ندارید 20 دقیقه ولی توی این 20 دقیقه شرطش اینه که 15 دقیقه آخرش باید ضربان قلبتون حتما بالای 95 بیاد بالای 95 تا 110 حتی حالا سنتون جوان‌تر تا 95 بیاد حداقل کارش انجام میده ولی توی سن بالای 40 سال باید بتونید 15 دقیقه آخر رو توی 110 حتما ضربان قلب باشه وگرنه در غیر صورت اون کاری که شما میکنید به قول همزبانان افغانی ما میشون میگم چیکار میکنم میگه پیاده گردی میکنم پیاده گردی نه پیاده روی میگم آقا این پیاده گردی ها به درد عمتون میخوره چون برای شما خسته میشین پیاده گردی نمیخوام بکنید کاری که میخوام بکنید باید بدوید باید یه جوری برید ضربان قلبتون تند بزنه باید عرق بکنید و ضربان قلبم واسه 5 دقیقه نفس اگر میفته به کارت نمیاد هنوز چون ماهیچه‌های قلبتون اون کاری که باید بکنه رو نمیکنه هورمون‌های وابسته به هپینس هم که باید بریزه نمیریزه توی ضربان 60-70-80 اون هورمونا ترشح نمی کنه از خودت شما باید بالای 110 باشه این در واقع انتخابی است که ما می توانیم بکنیم اگر انتخاب بکنید آنگاه می تونید حتما هپینس رو در زندگی خودتون وارد بکنید اگر هم که نکنید قطعا می تونید یه جورایی در حال زندگی رو به پایان برسانید این دعوت من ازتون که اگر دوست داشته باشید بتونید یه مدلی از هپینس رو که اصولش مشخص هست رو در زندگی به کار بگیرید پس هپینس یا شادمانی یا نیکبختی یا احساس شادمانی یا کامروایی در زندگی محصول انتخاب است و انتخاب یعنی من باید انتخاب بکنم عوامل محیطی مؤثر هستن ولی تعیین کننده نیستن و انتخاب هم یعنی که هدف روشن داشتن نقاط قوت خودتون رو روش بیشتر سرمایه‌گذاری کنید و ازش کار بکشید تا بتونه برجسته بشه تمرکز کنید بر زمان حال شرایط فعلیتون رو لذت ببرید و خیلی درگیر گذشته و آینده نکنید خودتون رو خوشبینی خودتون چه مدرکی وجود داره دیگر چه دلیل دیگه ای غیر از دلیلی که مغزم داره من دیکته میکنه وجود داره رابطه معنادار بگیرید تا میتونید دوستیاتون سرمایه‌گذاری بکنید دوستی بسیار بسیار ارزشمند است و چیزی است که کمتر در زندگی پشیمون خواهید شد که چرا من روی این موضوع سرمایه‌گذاری کردم و سلامت جسمانی یا بشاشیت